أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما بحثمون رسید به مرحله ششم و راجع به مرحله شش داشتیم صحبت میکردیم. تو فصل اول اومدیم تعریف از جوهر و عرض گفتیم و یعنی نکته کلیه که اصلا راجع به مقایسه که بین این مرحله با مرحله قبل میشه داشت یه بود که ما مرحله قبل رو در واقع داشتیم مفاهیم ماهوی رو با غیر مقایسه میکردیم و یه سری احکامی رو برای اون در واقع ذکر میکردیم. مثلا گفتیم آقا این ماهیت اگه با این ماهیت مقایسه بشه این مثلا میشه جنس اون یا این میشه فصل اون و در واقع داشتیم اینها رو تحلیل بررسی میکردیم. توی این مرحله داریم احکام نفسی خود ماهیت رو، یعنی خود ماهیت رو به ماهیت خودش رو داریم نگاه میکنیم، میگیم احکامی رو براش در واقع بار میکنیم. حالا بحث تعریف جوهر و عرض مطرح شد، جوهر و عرض مطرح کردیم، تعداد مقولات رو گفتیم، بحث استقرایی بودن اینها رو گفتیم، آقا این مقولات میتونه کم و زیاد بشه. اینجا علامه سه تا قول رو ذکر کردن ولی خب تو نهایت اقوال بیشتری ذکر میشه، اقوال بیشتری هم هست که نقل مشهور مشاع این بود که مقولات عرضی 9 تا با یک جوهر میشه 10 تا. بعد ابن سهلان ساوی در واقع قول بعدی بود که گفتیم میگه اعراض در واقع مقولات 4 تا هست، یکی جوهر، یک کم، یک کی و یکی هم نسبت. شیخ اشراق هم گفتیم که این رو میپذیره، یکی اضافه میکنه و بحث حرکته. حالا اینا توی نهایه میاد اینا بحث میشه که اینا تحلیل و بررسی میشه آقا اینا چجوری میشه نمیشه. بعضی از چیزا مثلا بحث حرکت، بعضی از چیزا دیگه بحث میشه آقا حرکت رو میتونیم مفهوم ماهوی بدونیم نمیدونیم، از این بحث میاد نداره. فصل دومی که داریم بعد از اینجا که ما اومدیم انواع مقولات دهگانه که مطرح کردیم یکی یکی میایم راجع به اینها صحبت میکنیم. چند فصل اول راجع به بحث جوهر هست. اولین کاری که علامه میان انجام میدن تو فصل دوم میان اقسام جوهر رو مطرح میکنن و در واقع ما اینجا باید بگیم انواع جوهر دیگه، چون جوهر جنس و اجناس بود، مقوله بود. ما بعد از این هر چیزی که میشه به واسطه یک فصل داره از غیر خودش جدا میشه، اینها در واقع انواع جوهرن دیگه، نوع هستن. حالا نوع اضافی شما در نظر بگیرید ولی بالاخره نوع محسوب میشن. و حالا علامه میفهمن اینجا البته اینم که فکر کنم بعدن اضافه شده چیز علامه چون داخل پرانتز در واقع باید بگیم اقسام جوهر یا انواع جوهر. علامه میفهمن که تقسیم اولی جوهر که گفتیم تقسیم اولی یه نکته دیگه صحبت میگفتیم آقا یه بیان برای تقسیم اولی اینه که اقسام کل جوهر رو در بر میگیرن، یعنی دیگه شما چیزی خارج از این پنج قسمی که اینجا مطرح میشه ندارید که جوهر باشه و داخل این تقسیم نیاد. یک بیان تقسیم اولی رو اینجوری میگیرن. بعضیا میگن منظور تقسیم اولی اینه که فقط به وسیله یک فصل در واقع این انواع از هم جدا میشن، یعنی یک فصل اومد هر کدومشون یک فصل مختص به خودشون دارن دیگه. اینجوری نیست که باز خودش مثلا صورت جسمیه باز میاد صورت نوعیه مثلا آهن تشکیل میده دیگه، اونجا باز یه صورتی دیگه ای اومده برای صورت جسمیه وارد شده و به وسیله یه فصل دیگه ای داره اون تقسیم میشه، عناصر چهارگانه درست میشه. بعضیا انقسام اولی رو اینجوری تعریف میکنن، بعضیا میگن انقسام اولی یعنی که در واقع تمام جواهر رو در بر میگیره. خب میگن اقسام جوهر یا انواع جوهر 5 تاست. همونجور که توی بحث خود تعداد مقولات گفتیم استقراییه، اینجا همین بحث استقراییه. یه بحث رو علامه الان اینجا مطرح میکنن توی بدایه خیلی مختصر علامه میگن یه طرحی رو میگن که طرحی بوده که حالا مشاع قبول داشته راجع به این صحبت میکرده. علامه میان اینجا فقط همین طرح رو مطرح میکنن، تقریبا نقد و نقضی هم بهش وارد نمیکنن، اما توی نهایه میاد این بحث مطرح میشه که صدرا به این در واقع تقسیم اشکال میگیره و یه تقسیم جدیدی رو ارائه میده. باز علامه خودشون بر تقسیم صدرا اونجا اشکال میگیرن، میگن همین اشکالی که شما به این تقسیم قبل داشتی به تقسیم خودتون هست با یک اشکال اضافه، و باز اونجا علامه خودشون طرح جدیدی رو میدن. بس طرحی که ما اینجا الان داریم مطرح میکنیم اون طرحی که توی در واقع حکمت مشاع توی فضای عمومی فلسفه رایج بوده، این طرح ما داریم به نظر میکنیم که میگن آقا جوهر در واقع پنج نوع داره: ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. این پنج تا در واقع میشن اقسام جوهر. بعد اینجا هر کدوم از اینها رو علامه میان یکی یکی تعریف میکنن، که البته علامه از عقل شروع میکنن، عقل و نفس تعریف میکنن، بعد میان سراغ ماده و صورت و جسم، تفاوتی نمیکنن. ماده تعریفی که اینجا میاد و ما بعد میگم توی فصلهای بعد ما هر کدوم از اینها رو باز به صورت جداگانه بحث میکنیم، یعنی توی فصلهای بعد میام راجع به جسم صحبت میکنیم، راجع به اینکه آیا این جواهر در خارج موجود هستن یا نیستن، جسم در خارج داریم نداریم، ماده داریم نداریم، صورت داریم نداریم، نفس، عقل، راجع به هر کدوم از اینا مثلا میایم صحبت میکنیم، راجع به خصوصیات اینها میایم صحبت میکنیم، راجع به بعضی از ویژگی‌هاش میایم صحبت میکنیم. تعریفی که اینجا علامه میدن از ماده، میگن جوهری که حامل قوه است. جوهر حامل قوه. باز همون جایی که علامه تو فصل بعد، دو تا فصل بعد که میان راجع به ماده صحبت میکنن، میان اینو تکمیل میکنن، چیزی که اینجا مد نظرمون هست همون معنای خاص از ماده است که ما بهش میگیم ماده اولا یا هیولای اولا، چه در واقع همون بعد پذیرنده اجسام مادی است. گفتیم اون چیزی که در ماده در واقع وجود داره بعدن میاد بازی مطرح میشه، دو بعد داره، یه حیث فعلیت داره، یه حیث انفعال و پذیرش داره. این قوه همون چیزی که شما توی امکان استعدادی خوندید، بحث استعداد که خونده بودید، استعداد، امکان استعدادی، بحثی که مطرح میشد، این همون استعداده، قوه، همون قابلیت پذیرش، قابلیت این که میتواند تبدیل به چیزهای دیگر بشود. جوهر حامل قوه رو پس بهش میگن چی؟ ماده. البته باز بحث میشه که بعد اونجا باز یه ماده ثانیه هم مطرح میکنیم که حالا سر جاش مطرح میکنیم، آقا ماده اولا چیه، ماده ثانیه چیه و نسبت اینها با هم چیه. تعریفی که اینجا علامه میدن، میگن آقا جوهر حامل قوه، جوهر حامل قوه هم تو گفتیم قوه همون چیزی که تو بحث امکان استعدادی مطرح شد و بحث استعداد و پذیرشه. صورت جسمیه چیه؟ حالا بعد تو بحث صورت علامه چیزی که اینجا میان مطرح میکنن فقط صورت جسمیه رو مطرح میکنن، در صورتی که اینی که اینجا هست اهم از صورت جسمیه هست، یعنی شواهدی که ما اینجا داریم اصلا تقسیمی که همون اشکالی که میگم علامه بعدن میان توی نهایی اینها وارد میکنن، این نشون میده که توی این تقسیم پنجگانه این صورتی که هست صورت به معنای عامه، یعنی حیثیت فعلیت در واقع اجسام مادی که ما بهش در نظر. صورت جسمیه چیه؟ فقط میگن حیثیت فعلیت ماده از جهت امتداد به سگانه داشتن. صورت به معنای عامش اون چیزی که حیثیت فعلیت رو تأمین میکنه، فعلی بودن، آثار داشتن رو در ماده تأمین میکنه. صورت جسمی چیه؟ صورت جسمی اولین فعلیتیه که در واقع البته باز اینو علامه تو نهایه نقدش میکنن، بحثش میکنن، چیزی که حالا الان اینجا داریم بحث میکنیم، در واقع اولین فعلیتی که بر ماده سوار میشه. ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که ماده رو فعلی میکنه از حیث امتداد سگانه داشتن، یعنی اولین اثری که از شیء مادی دیده میشه امتداد در جهات ثلاث داشتنه. یه نکته دیروز به ما پرسیدید که آقا ما حالا تو بحث باز فصلی بعد اینو بحث میشه که ما امتداد سگانه داشتن رو که شما میگی حس جوهریاب نداریم، از یه طرف، از یه طرف امتداد سگانه داشتن رو در واقع با حس درک میکنیم. این امتداد سگانه داشتن در واقع ذو ابعاد ثلاث خودش در واقع چیه؟ فصلیه برای جوهر. خب اگه خاطرتون باشه ما گفته بودیم که ما دسترسی به فصل حقیقی نداریم، در واقع این ذو ابعاد ثلاث بودن خودش فصل حقیقی نیست، ما فقط داریم برای اینکه اشاره بکنیم به اون جوهر که چه جور جوهری هست، داریم اخص لوازمش که دو ابعاد ثلاث بودن رو ذکر میکنیم. یعنی صورت جسمی برای ما چیکار میکنه؟ صورت جسمیه میاد به ماده بعد میده، امتداد سگانه میده، یعنی این آثارشه، اثر این جوهره. ولی اینکه واقعا این جوهر چیه، چه خصوصیت داره، چه چیزهایی هست، ما واقعا اون فصل حقیقیشو نمیدونیم. یعنی برای همین اصلا این هم به نوعی خودش یک نوع از اعراض میتونه باشه. این میشه صورت جسمیه. جسم چیه؟ مرکب از ماده و صورت رو بهش میگن جسم. جوهری که ترکیب حقیقی پیدا کرده از ماده و صورت ما بهش میگیم جسم. اگر دقت کنید اصلا میشه یه جاهایی بحث میکنید، ولی خب تو نگاه اولی وقتی شما دقت میکنید الان جسم که مرکب حقیقی از ماده و صورت، در خارج ماده و صورت مستقل نداریم، برای همین دیگه جسم نمیتواند زیر مجموعه ماده باشد مستقلن. یعنی یک کسی ممکنه بگه آقا شما چرا جوهری به اسم جسم رو جدا کردید، ماده و صورت که قبلا اومده بود، شما در واقع جسم رو زیر مجموعه که از اینها بگیر. تو نگاه اولی اینجوری ها جسم مستقلا نمیتواند زیر مجموعه ماده باشد، نمیتواند زیر مجموعه صورت باشد. چرا؟ چون جسم یک ترکیب حقیقی از این دو تاست. جسم یک ترکیب حقیقی از این دو تاست که در خارج اینها اتحاد پیدا کردن، تفکیک خارجی دیگه از هم ندارن، پس یه جوهر مستقله. این توجیه اولیه که میشه نسبت به این کرد. ولی میتونیم از این نسبت به این بحث کنیم، مثلا اون بحثی که قبلا داشتیم که گفتیم آقا مثلا میگم تو همین انسان که ماده میاد اضافه حد بر محدوده، ماده داخل، یعنی تمام حقیقت جسم به چیشه؟ به اون صورت جسمیشه دیگه، یعنی این دیگه در واقع داخل ذاتش میشه. بحث اینجوری مطرح کرده. ولی توجیه اولیه که ما میتونیم بکنیم اینه چی؟ با توجه به اون ترکیب حقیقی که ما گفتیم، در خارج ما یک شیء سومی داریم، یک جوهر سومی داریم که خواص منحصر به خودش داره، خواصش جمع خواص اجزا نیست، یک شیء مستقلیه، پس یک جوهر مستقلیه. این از بحث جسم. بحث نفس و عقل چیه؟ خب بحث ماده مشخص شد، بحث نفس و عقل هم قبلا با هم صحبت کردیم. میگیم آقا اون جواهری که ذاتن و فعلا یعنی در انجام فعلشون به ماده نیاز ندارن، ما بهش میگیم عقل. یعنی نه ذات جوهریشون مادیه، یعنی قابلیت انفعال و پذیرش داره، یعنی اون چیزی که توی ماده گره خورده. یکی از بحثایی که حالا میگم اینو نهایی رو باید تحلیل کنی، و توی بحثای نفس خیلی مهم میشه، تو بحثای درگیریایی که امروز بحثای علم و اینا هست، بحث ذهن و اینا هست، بحث تجرد روح هست، این به درد میخوره. اینه که ماده، یعنی در واقع مادی بودن رو به چی تعریف میکنیم؟ ما چه چیزی رو میگیم مادی بودن؟ یه تعریف رایج مثلا میگم همین امتداد ثلاث داشتن مادی بوده، یعنی هر چیزی که مادیه دارای امتداده، دارای امتداد بودن خصوصیت ماده است و از این میخوان استفاده کنند و در واقع چی رو اثبات کنند؟ تجرد نفس و اینا توش استفاده میشه. اما یه تعبیر دیگه ای هست که اینو مثلا معمولا آیه مثلا خدا رحمتش میکنه و شاگردانشون اینا میگن که داره امتداد بودن، اما علام اون چیزی که تو نهای روش پافشاری میکنه و بحث میکنه، میگه آقا مادی بودن با چی گره خورده؟ با قابلیت تغییر داشتن، قابلیت شدن داشتن، حیث انفعال و فیده. چون آیه مثلا اینا ماده رو قبول نداشتن، خب عملا اینو نمیپذیرن، ولی علامه رو این بحث میکنه. یعنی شما اگر خواستید چیزی رو اثبات کنید که مجرده یا بخواید توضیحش بدین، در اون تعبیر مجرد یعنی غیر مادی دیگه، تعریف سلبیه. شما باید اول مادی رو بدین تو غیر مادی رو براتون مشخص بشه. تو اون تعبیر میگن آقا چه چیزی مجرده؟ چیزی که داره امتداد نیست. چیزی که داره امتداد نباشه مجرد محسوب میشه. تو این تعبیر میگن، تعبیر دوم که گفتم مال علامه است که مادی بودن رو با انفعال و حس پذیرش گره میزنن، میگن چه چیزی مادیه؟ چیزی که قابلیت پذیرش نداره دیگه، همون قاعده‌ای که قبلا خوندیم، تمام کمالاتی که به امکان ذاتی براش اثبات میشن به شکل فعلی داراست دیگه، امکان و امکان استعدادی درش معنا نداره که بگیم آقا قابلیت پذیرش کمالات جدید بوده. خب حالا راجع به عقل چی میشه؟ راجع به عقل اینه که اولا در ذاتش، جوهری که در ذاتش، خود ذات و ذاتیاتش در واقع ماده نخوابیده، یعنی حالا یا به شکل جسم که ترکیب از ماده صورت، یا به شکل خود ماده، یا به شکل صورت، اصلا صورت جسمی که امتداد داری و اینها هست، در واقع چی میشه؟ چیزی که ذاتاً تعلقی به ماده نداره و فعلاً هم نداره، یعنی برای انجام افعالش هم نیاز به ماده نداره. برای که مثلا یه موجود مجرد اگر بخواد شما بهش نسبت بدید بصیر، نسبت بهش بدید سمیع، برای شنیدن، برای دیدن نیاز به ماده نداره، یعنی نیاز برخلاف مورد بالا نفس که برای انجام افعالش نیاز به ماده داره، یعنی نیاز مثلا به گوش مادی نداره، نیاز به چشم مادی نداره. پس از اینجا نفس هم مشخص میشه، چیزیه که در واقع ذاتاً مادی نیست ولی در فعل به ماده نیاز داره، که اصطلاحاً بهش میگن مجردات غیر تام. به اون عقول میگن مجردات تام، به این میگن مجرد غیر تام. یعنی نفس اون چیزیه که ذاتاً مادی نیست، ذاتاً مجرده، ذاتش ذات مجردیه، جنس و فصلش که شما در نظر بگیرید ماده درنش نخوابیده، اما در افعالش نیاز به ماده داره، برای اینکه به کمالات خودش برسه نیاز به ماده داره. میگم مثلا این انسان که شما میبینید برای این کارشو انجام بده، حرکت کنه، نیاز به پا داره، نمیدونم میخواد بشنوه، نیاز به گوش داره، میخواد ببینه، نیاز به چش داره، میخواد کسب علم کنه، برای کسب علمش نیاز به همین مقدمات مثل شنیدن و دیدن و مقدمات مادی داره، یعنی یه سری اتفاقات مادی باید بیفتد تا این افعالش انجام بشه. و همین نفس به مرور زمان که در واقع تکامل پیدا میکنه و کامل میشه، کم کم نیازش به ماده کم میشه تا یه جایی که دیگه از ماده کلا منقطع میشه. موقعی که ما میگیم نفس، که وارد بحث بعدی میخوام کم کم بشیم، موقعی که ما میگیم نفس، بحثیه که موقعی که در واقع تعلق به بدن داره.
در ذات و ذاتیاتش
به اون معنی مادی نیست. الان همین بحث بعدی که میخوایم مطرح کنیم، الان یه بحثی مطرح میشه که حالا در واقع الان این میرسو فرش مورد. پس چی شد؟ نفس ذاتا مادی نیست ولی در فعلش به ماده نیاز داره. از اینجا میخوایم وارد بحث بعد بشیم. بذارید اینو بخونم، اون بحث نفسی که گفتم تو ذهنتون باشه که نفس، ما یه اصطلاح روح داریم، یه اصطلاح نفس داریم. روح اون جنبه تجردی در واقع اون حقیقت انسان رو میگن. نفس موقعی که شما رابطه روح با بدن، با ماده رو که نگاه میکنیم بهش میگن نفس، یعنی وقتی جنبه ارتباط اون روح با ماده رو نگاه میکنیم اصطلاح نفس رو براش بکنیم. که تو بحث بعدی هم میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. این تیکر رو بخونیم. الفصل الثانی فی اقسام الجوهر، فصل دوم در اقسام جوهر. قسم الجوهر تقسیما اولیا الی خمسة اقسام. تقسیم میشه جوهر در یک تقسیم اولی به 5 قسم. که گفتیم تقسیم اولی یعنی که تمام اقسام جوهر رو پوشش میده یا هر نکته‌ای در نظر. 5 قسمیه: الماده و صوره و جسم و نفس و عقل. 5 قسمش ماده و صورت و جسم و نفس و عقل هستن. و مستند هذا تقسیم فن حقیقت استقراء، مستند هذا تقسیم فن حقیقت استقراء و مقام علی وجوده البرهان من الجواهر. میگه مستند این تقسیم چیه در حقیقت؟ استقرا. استقرا در چی؟ در چی استقرا؟ چی داریم؟ استقرا برای چی میکنیم؟ مقام علی وجودهی البرهان من الجواهر، بیان از اون مقامه. میگه استقرا در اون چیزی که بر وجودش برهان قیام شده، اقامه شده، همون جوهره. ما برای جوهر برهان داشتیم میگه در واقع، حالا برهان یا شبه برهان همون بحثی گفتیم آقا، در واقع اصلا به نوعی بدیهیه. یعنی شما پذیرش جوهر رو باید به شکل بدیهی در نظر بگیرید. اگر نپذیری، در واقع شما گفتیم ما فقط عرض داریم، خواهناها در دل جوهر میفتی. این دقت بکنید اشتباه نشه. استقرا پسی شد، استقرا میخوره به 5 قسم بودن، برهان میخوره به اصل جوهر. ما اصل جوهر رو با برهان اثبات میکنیم، اما اقسام و انواعش استقراییه.
چون ما که
از جوهر یاد نداریم،
اقسامش هم باز با برهان پیدا میکنیم که
اگر اسمشو برهان بذاری، بخاطر اینکه آخه برهانی که ما میگیم، آره به قول شما هر قسمو به تنهایی، این که انحصار در چند قسمه استقراءه.
این استقراء که ندیدیم که
برهانیه. به چه معنی برهانیه؟
یعنی که با تحلیل به دست
اومده. با تحلیل به دست اومده، الزاما نیست نمیدونیم بهش بگیم برهان دیگه. خب
جواهری
که
یعنی اجسام جواهری که برهان
برشون اقامه شده دیگه. نه، بر خود اینها برهان اقامه نشده دیگه.
آخه بعد چرا جمع میاره جواهر میاره؟ فکر کنم اینطوری
میشه،
بر هر
قسمی
برهان بر وجودش هست
دیگه. یعنی بر عقل برهان بر مسند هذا تفسیر فالحقیقه استقرار و مقام علی وجود البرهان من الجواهر. من اینو تعاملی بکنم الان اینکه شما میگی جمع میاره چرا؟ اگر اینجوری چون به خاطر اینکه واقعا ما در مورد هر کدوم از این اقسام برهان به این معنی، برای همین که اصلا اشکال هم میگیره، مثلا میگم صدر اصلا میاد اشکال میگیره، میگه اصلا این نوع تقسیمی که شما گفتید در واقع چیز نیست، در واقع اصلا تقسیم به این شکلی که شما میگید درست نیست. من یه تعامل میکنم. البته خب یه بیانای دیگه هم بعضی‌ها دارن که میگن که مثلا میگم توی از بعض از مباحث که مثلا مثل اصول عملیه که استقرایی هست، مثلا بعضی هم میگن همون چیزی ما به استقرا به دست آوردیم بعد میتونیم به شکل برهانی هم بیانش کنیم، یعنی مثلا بعضی اینجوری توضیحش میدن. ولی اینو من باز یه توجه بکنم الان باز وقتی چیز گرفتم که ببینم آره به قول شما چون این جواهر که جمع آورده ببینم اون طرفشو میشه درست کرد یا نه. ولی کن که ظاهرا بعد آقا شما شریعتونو بکنید. ظاهر هم که شما چه بر نشتی؟ چرا؟ اهل چایی نیستی؟ بچه هم مشکل اهل چایی هم این چایش با چیزه بوده چی میده. بعد اینو بعد نگاه کنم بعد خدمت عرض کنم. خب بعد میاد تقسیمه که فرعقل هوال جوهر المجرد ان المادت ذاتن و فعلا. میگه عقل چیه؟ عقل اون جوهر مجردی جوهری است که مجرد است از ماده ذاتن و فعلا، هم در ذاتش هم در فعلش. جوهر مجرد از ماده است، یعنی داره ماده نیست، داره ماده نبودنش میشه ترجمه‌های مختلف کرد. افعالش در انجام افعالش، یعنی نه در ذاتش به ماده وابسته است نه در فعلش به ماده وابسته است. در همون فعل به همین معنی که میگه با اون فعلیت قاطی نکنید، با فعلیتی که گفتیم قاطی نکنید. فعلنی که اینجا میگه منظور اینه که در افعال، همین افعال به همین معنی که ما میگیم
فعل عقل مثلا
میشه. مثلا میگم موجود مجرد، مثلا همین که میگم شما مثلا موجود مجرد شما میتونی بهش بگی سمیع، میتونی بهش بگی بصیر، میگه دید. خب دید مثلا میگم الان علت ما نسبت به ما علم داره دیگه، افعال ما رو میبینه، گفته های ما رو میشنوند. خب آیا در این دیدن و شنیدنش نیاز به ماده داره؟ فعل مجرد، اون مجرد این موقع که میخواد ببینه، مثال که مثلا اینجوری اونا همه افعال نسبت به اونا، خیلی از این افعال نسبت به اونها نسبت داده میشه دیگه، یا خیلی از کارهایی که انجام میدن. مثلا میگم ما یک مثلا حالا البته ما توی عالم ماده بحث فعلیت به اون معنا رو نداریم، ولی شما چی میگم بهش؟ یک مثلا میخواد این کیفو برداری، میخواد یه فاعلیت، میخواد ارادتون رو پیاده بکنید، اراده کردید من این کیفو بردارم. برای اینکه این ارادتون به انجام برسه، به مرحله فعل برسه، شما نیاز به این دست مادی دارید برای اینکه این اتفاق بیفته. خب ولی اون موجود مجرد نیاز به این ماده نداره. برای همین که نفوس وقتی قوی میشن، مثلا میگم موقعی که میخواد چیزی، همین بحثی که میگه آقا طرف شفا پیدا کرد، رفت پیش عالمی یا رفت پیش معصوم، معصوم تصرفی درش کرد، یعنی تصرف در نفس اون کردن بدون اینکه نیاز به ماده داشته باشن، به شکل غیر مادی در واقع تصرف در اون کردن. افعال مختلف میشه تصور کرد، این نیاز به چیز نداره. ولی ما چی و نفس هیل جوهر المجرد عن الماده ذاتا المتعلق بها فعلا. نفس چیه؟ نفس اون جوهریه که مجرد از ماده ذاتن، یعنی در واقع ذاتش نیازی به ماده ندارد و متعلق است به آن، تعلق دارد به ماده از حیث فعلش در انجام افعالش. ول مادتا هیه الجوهر الحامل للقوه. ماده چیه؟ جوهر حامل قوه است، جوهری که در واقع اون استعداد رو با خودش حمل میکنه. خصوصیتش بعدا میگه فعلیت او ان لا فعلیت له، خصوصیتش همین پذیرش داشتنه، پذیرا بودنه. و صورت الجسمیه که اینجا علامه فقط صورت جسمیه رو میگن، ولی خب بهتر بود که صورت به شکل عام مطرح بشه. میگم تو باز تو نهایه خودشون میان و مطرح میکنن و اینها اشکالات و اینا رو به این بحث مطرح میکنن. هی الجوهر المفید لفعلیت الماده از چه زدی من حیث امتداد ثلاثه. میگه جوهریه که فعلیت ماده را موجب میشود از حیث امتداد ثلاثه. اصلا کار صورت به شکل کلی فعلیت بخشیه، به ماده فعلیت بخشی میکنه. صورت جسمیه چیکار میکنه به شکل خاص؟ صورت جسمیه امتداد سگانه رو ایجاد میکنه. کار صورت جسمیه ایجاد امتداد سگانه. و الجسم هو الجوهر الممتد فی جهات ثلاثه. جسم چیه؟ اون جوهریه که در امتداد سگانه، در جهات سگانه امتداد پیدا کرده. صورت جسمیه اون چیزی که میاد این امتداد رو ایجاد میکنه. جسم چیه؟ اون جوهری که این امتداد سگانه دیگه درش ایجاد شده، یعنی تحقق پیدا کرده، تحقق خارجی پیدا کرده، در واقع همون ترکیب از ماده و صورت. خب الان همین بحثه که الان میایم مطرح میکنم اینا. میگم یه توضیح اولیه که میشه داد اینه که آقا ما قبلا اومدیم بحث کردیم که جسم مرکب حقیقی دیگه، مرکب حقیقی از ماده و صورته. خب شما هر کدوم از اینها رو به تنهایی نمیتونید بگید جنس جسم هستن. یعنی شما بگی آقا ماده جنسشه صورت چی میشه، بگی صورت جنسشه ماده چی میشه. خب در واقع اصلا این یه ترکیب مستقلیه در خارج که آثار مستقلی هم دارن. یعنی الان مثلا میگم جسم به تنهایی، صورت به تنهایی محقق نیست، ماده به تنهایی فعلیت نداره محقق نیست، اما این الان یه چیزیه که امتداد سگانه رو در خارج داره از خودش نشون میده، یعنی آثار رو به شکل مستقل داره از خودش نشون میده. تعبیر اولیش اینجوری میشه. خب مگر اینکه ما یه تقسیم دیگه بیام انجام بدیم، چیزی که الان اینجا بیام بحث میکنیم، خب یه توجیه اولیه که میشه براش کرد اینه. قسم بعدی رو ببینید، نکته بعدی رو ببینید که الان باز الان مثلا یکی از اشکالات علامه اینجا مطرح میکنه، ولی اینو هم خیلی باز دوباره اینجا توضیحش نمیدم، بیشتر توی نهای بحث میکنم. و اون چیه؟ و اون اینه که آقا علامه میاد روی صورت دست میزنه، میگه آقا این صورتی که ما اومدیم گفتیم یکی از اقسام جوهره، یکی از انواع جوهره، در واقع تسامح توش کردیم و همچنین نفس، هم صورت هم نفس. چرا؟ چون علامه میگه فهمن که آقا ما قبلا مگه نگفتیم که صورت همون در واقع فصل به شرط لاست؟ صورت همون فصل به شرط لاه. خب فصل خصوصیتش چی بود؟ گفتیم فصول الجواهر لیست به جواهر، فصول جواهر دیگه خودشون جوهر نیستن، فصل مندرج تحت هیچ کدوم از اجناس عالیه نمیشن. یه بحث قبلا گفتیم و اصطلاح مطرح کردیم آقا فصول جواهر، فصول خودشون دیگه اندراج تحت هیچ جنس عالی ندارن، گفتیم اصلا اینا ماهیات بسیطه هستن که اصلا در دل این مقولات نمی گنجن، با این تعبیر که ما فصل رو ماهوی بدونیم. الان میگم با این نگاه پس اصلا ما نه صورت و نفس رو، نفس چرا؟ چون نفسم وقتی شما نگاه نفسی داری بهش میکنی در واقع صورتیست برای اون مادهی که باش مرتبط شده. حالا شما انسان رو میگی دارای نفس ناطقه است، یعنی الان بدن انسان که یک جسم مادیست در واقع نفس براش یک صورتی حساب میشه، یک صورت برای این ماده حساب میشه. خب علامه میگن که پس با این بیان اصلا صورت و نفس نباید تو این تقسیم وارد بشن. میگم اینجا یه توضیح اجمالی میدم و تو نهایه کلا اصلا اینا رو اصلا چیز میکنم، کلا اشکالاتش مطرح میکنم. پس با این بیان اصلا اینا در واقع تسامح داره. چرا پس ما اومدیم اینا با جوهر زیر جواهر آوردیم؟ میگن به خاطر در واقع ارتباطی که اینها با جوهر دارن با یک جوهر دیگری دارن و با اون متحد میشوند، ما اینها رو اومدیم در واقع ذیل جواهر ذکر کردیم. صورت با ماده مرتبطه، نفس هم با بدن مرتبطه، با اون ماده باز با ماده مرتبطه. به خاطر ارتباطی که اینا دارن در خارج ترکیب اتحادی با اینها ایجاد میکنن، ما به خاطر ارتباط اینها رو هم گفتیم جوهر. و الا در واقع اینها جوهر نیستن، اینها فصل هم گفتیم جزء ماهیت بسیطن. و ما همون موقع اول مرحله 6 هم خدمتتون گفتیم، بعدن هم بحث نهایی هم بحث میشه که اصلا این مقولات دهگانه همه مفاهیم ماهوی رو در بر نمیگیره. بعد از مفاهیم ماهوی هستن که ذیل مقولات نمیان، دو تاش هم همین دو تا صورت و نفس هستن که در واقع فصل هستن، واسه اینا نباید ذیل مقولات گنجانده بشه. و دخول صورت جسمی فل تقسیم، دخول بر عرض، داخل شدن صورت جسمی در تقسیم یه دخول بر عرضیه، چون صورت جسمی متحد میشه با ماده که ماده هم جوهر، ما بین ها میگیم جوهر. چرا دخولش در واقع بل عرضه؟ لأن صورت هی الفصل و مأخوذم به شرط الله، بخاطر که صورت، و این نکته بگم که اینو بالا رو علامه با نگاه مشا میاد میگه، این عبارت مختص خود علامه است، اینو دیگه تو دستگاه مشا ما اینو نداریم، این عبارت این تحلیل علامه میبرد مختص خودش. لأن صورت هی الفصل مأخوذم به شرط الله، بخاطر اینکه صورت و میگم قطعا تو این سری اشکالاتی به ذهنتون میاد که الان دیگه نمیخوام بگم، چون ولی واقعا اینا رو تعامل کنید، سری اشکالات به ذهنتون میاد با توجه به همون نکاتی که ما قبلا گفتیم و بحثش کردیم. میگه صورت فصل مأخوذ به شرط الله است و فصول الجواهر غیر مندرجه تحت مقوله الجوهر. و قبلا ما گفتیم که آقا فصول جواهر مندرج تحت مقوله جوهر نمیشن، نه تنها مندرج تحت مقوله جوهر نمیشن، اصلا فصول کلا فصول جواهر و حالا اون فصول اعراض رو شما در نظر بگیرید، فصل به شکل کلی مندرج تحت هیچ جنسی نمیشه، حالا فصول جواهر هم تحت جواهر نمیشن. و انصدق علیه الجوهر کما عرفت فی بحث الماهیه، و اگرچه ما صدق میدیم مفهوم جوهر رو بر اونها، همونجوری که توی مباحث ماهیت خونده شد، یعنی تو هم بحثی که قبل که داشتیم فصول جواهر لیس بجواهر، این بحث مطرح شد و این قاعده مطرح شد. و یجی نظیر الکلام فی النفس، همینطور این بحث توی نفس پیاده میشه. باز پایین خود علامه طبق پاورقی دارن که میگن لأن النفس فی ما له النفس، به خاطر اینکه نفس در اون چیزی که دارای نفسه، صورت لنوع جوهری، صورتیه برای نوع جوهریش. همون بحثی که از صدرا گفتیم که صدرا میگه اضافه حد بر محدود، در واقع این صورتشه، در واقع اون انسانیت، این نفسی که داریم میگیم اون ماده حالا خارجه، ولی بالاخره این صورتی بر اون میشه. و فصول جواهر لیس مندرجه تحت مقوله جوهر، فصول جواهر که مندرج تحت مقوله جوهر نمیشن. این نکته. یه نکته دیگه ای که کدوم از بزرگا پرسید که آقا صورت مگه در واقع داخل اجناسش ماده نداریم اینها؟ اگر اینجوری تعبیر کنیم عبارتی که علامه آوردن همینجوری هست، این که آقا در واقع بگیم تعلقی به ماده دارد، یعنی مادی رو چی بدونیم؟ این مادی مثلا یه جوریه که در تحققش، در اصل تحقق و وجودش نیازی به ماده داشته باشه، که اینجا شما صورت که در نظر میگیری، صورت در اصل تحققش در عالم ماده، البته یه بحثی داره توی اون فصل بعدش میره بحث میکنیم که آیا ما صورتی بدون جوهر ماده هم میتونیم داشته باشیم یا نه، که اونجا بود علامه همین میگه آقا اینم به استقراره، یعنی چه بسا مثلا ما صورتی بدیم، حالا بس که آن رایش که هست، صورتی که در نظر میگیری طبق نظر مشهور، صورت بدون ماده اصلا نمیتونه محقق بشه. صورت برای اینکه محقق بشه در تحققش در واقع ماده، گفتیم علت مادی بهش میگیم، جزء العله میشه براش، خب در تحققش صورت به ماده نیازمنده، در وجودش به ماده نیازمنده، برخلاف نفس در اصل تحققش به ماده نیازمند نیست، در اصلی که بخواد محقق بشه نیاز به ماده نداره، در این که بخواد یه سری از افعال رو انجام بده به ماده نیازمنده. اینجوری شاید تعبیر کنیم بحث بهتر باشه. خب مستقیم انها فی وجودهی، در واقع اینه که الان این چیزی که شما میگین صورت، آخه همین بحثی که شما میگین همون همون تفسیری که اصلا اول کردید، زبودات قال وجود در چه موضوع مستقل انها، اون قید در واقع مستقل انها رو که آوردین، ما یه چیزی اینجا اضافه کردیم دیگه، درسته؟ اصلش این بود هر جا که میگیم آقا اضافه وجود لا فی موضوعه، یعنی در موضوع نباید باشه. اصلا تقسیمی که حالا مثلا بعدن میان مطرح میکنن، میگن آقا مثلا این شی حال در محلی هست، حال در محل هست یا حال در محل نیست. مثلا تو نهایه میاد مثلا اینجوری تقسیم میکنه. خب که حالا بعد باز این همین هم دو تقسیم میکنه، از اینجا اونو در میاره. تعریف، آره تعریف اونجا به این شکلی که شما میگید مثلا به این شکل میتونیم بهش بگید، ولی واقعیتش اینه که شما حقیقتش که نگاه میکنید الان صورت داره چی کار میکنه. در واقع همون بحثی راجع به جنس اجناس داشتیم، الان صورت در واقع اون جنس اجناسه نیست دیگه، صورت داره میاد روی چیزی، روی جزء مشترکی سوار میشه، تخصیص میزنه این رو از بقیه صورت‌های مختلف هم میان میتونن بیان روی این سوار بشن. اینا که جنس اجناس نیستن، بعضی جنس اجناس بودنش نیست. بس اینه که میخوام بگم که چی میگم بهش، اینجا همون بحثی که راجع به فصل ما داشتیم، یعنی الان اینجا در واقع دو تا چیز با هم قاطی شدن که این نشون میده که اون تعریفی که ما از جوهر داشتیم تعریف کافی نبوده. دیگه ما یه برهان داریم میاریم، یه برهان آوردیم که این فصول نمیتونن جوهر باشن، جوهر نمیتونن باشن. از اون طرف میایم میگیم آقا این تعریفی که شما برای جوهر آوردی برای اینها صادقه، پس نشون میدی که این تعریف، تعریفی که در دستگاه مشاع داره اتفاق میفته، تعریف کاملی نیست. گفتم که این تیکه آخر هم تیکه که توی مشاع نیست، مختص خود علامه است. پس ما باید اون تعریف رو هم تغییرش بدیم، یعنی اون تعریف رو هم با این بیان باید در واقع چیکارش کرد؟ تغییرش داد. و اصلا حالا بحث میشه که آقا اون قید تو نهایه، باز اگر شاید استادتون بحث کنه که آیا اون قید مستقلن انها اصلا نیاز هست یا نیست، ما قید مستقلن انها رو باید بیاریم یا نباید بیاریم. قید مستقلن انها قید توضیحیه یا احترازیه؟ که در نهایت میگن قید توضیحیه، در واقع لافی موضوع بودن مهمه اونجا، کما این که ماده الان دیگه در موضوع نیست، بعدا رو بحث میکنیم، اونجا دیگه ما بحثشو نکردیم. ولی چه جواهر عقلیه چه ماده، ماده دیگه حال در چیزی نیست، ماده دیگه خودش بر موضوعی سوار نمیشه. خب این بحث یه موقع از دست میمونه. ولی نکته چی شد؟ نکته چی شد که نیا یه اصلاحی باید اون تعریفمون از جوهر رو داشته باشه.
چرا برهان نمیشه؟ پس تحت هیچ جنسی نیست؟
نه اون عوض بود. تو نهایی هم این بحث میشه. خب تو نهایی بحث میکنیم، اصلا همین علامه میان بحث میکنن. البته خب اونجا باید یه توضیحاتی میدن که آقا از چه حیث میشه نگاه کرد، از دو حیث میشه نگاهش کرد، از چه، از یه حیث میشه ازش ماهیت گرفت. اصلا این راجع به فصل کلا بحث که آقا فصل یه مفهوم ماهوی یا مفهوم وجودیه. خب یه بحث اینجوریه که بعضی اصلا میگن فصل مفهوم ماهوی نیست، مثلا فصل یه مفهوم وجودیه، حکایت از وجود داره میکنه. آره خب بعد اونجا تو نهایه اصلا یه قسمت مستقل علامه راجع به این بحث میکنه که آقا این فصلی که شما میگید فصول جواهر لیس به جواهر، چجوری یه جای میگه آقا جوهر نیست، از یه جای میگه تحت جوهر میگه زیر جوهر قرارش میدی. بعد اونجا علامه میاد بحث میکنه که آقا این از دو حیث ما مثلا نگاهش میکنیم، که بعد میگن که لنفسه بودن، خب یه لنفسه بودن یه لغیره بودن داریم. بعد علامه تو نهایه بحث رو مطرح میکنن که ماهیت همیشه از بعد لنفسهی شیء انتزاع میشه، از بعد لغیرهیش ماهیت انتزاع نمیشه. یعنی مفاهیم ماهوی، الان شما همین عرض رو که نگاه کنی، خب عرض لنفسه لغیره است دیگه، درسته؟ عرض بودنش از بعد لنفسهیش انتزاع میشه، از بعد لغیرهیش انتزاع نمیشه. بعد الان اونجا راجع به فصل ما یه توضیح مشابه اینجوری میدم، میگم ما فصل رو دو جور میشه نگاه کنیم، یه نگاه لنفسهی بهش داریم که از این حیث در واقع مفهوم چی؟ آره حالت صورتی پیدا میکرد که دیگه اونجا مندرج تحت چیز میگم بهش در حالت لنفسهی صورت پیدا میکرد که مندرج تحت اون چیزا نیست دیگه، تحت جنس نیست. به یه حالت دیگه ازش نگاه میکنیم که در واقع نه فصل میگیریم، حالت لنفسهی ازش فصل میگیریم، حالت لغیر که صورت لغیر دیگه، صورت میاد رو غیر سوا میشه. لنفسهی در واقع اون حالتی که داره چی در نظر میگیری، از من اینو چیز کردم، خلط کردم، حالا من نگاه کنم با شما چیز کنیم. ولی این دیگه که تو دو تا حالت دیده میشه، یه حالت حالتیه که شما ازش میایید در واقع مفهوم ماهوی میگیرید، مفهوم ماهوی ازش میگیرید و اونجا میگید مندرج تحت جوهره. یه قسمتش حالتیه که دیگه مفهوم ماهوی ازش گرفته نمیشه و اینجاست که میگید مندرج تحت جوهر نیست. یه بحثی تو علامه نهایه من نگاه کنم فردا بهتون میگم. الان یه لحظه خودم چیز کردم، شک کردم که کدومی که از این دو تاش میشه. تو نهایه نگاه کنم با خدمت عرض. وقتمون هم تموم. السلام علیکم و رحمت الله.